هشت فراز رو در جلسه قبل گفتیم و در بارش هم بحث کردیم. حالا فراز نهم، چه انتظاری ما از آگاهی داریم؟ اون نقش اصلی که از آگاهی انتظار داریم چیه؟ نقش اصلی که ما از آگاهی انتظار داریم این است که واقع نما باشد، واقعیت رو به ما نشون بده. اگر یک چیزی، اگر یک ذهنیتی واقعیت عینی رو به ما نشون نده، خلاف او رو در تخیل و خیال ما به عنوان واقعیت بیاره، ما اینجا گول خوردیم از این ذهنیت. بنابراین نقش اصلی و ارزش واقعی آگاهی واقع نمایی آن است. اون چیزی، اون ذهنیتی که واقع نما نباشد و خلاف واقع رو نشون بده، این آگاهی نما آگاهی نیست. بنابراین مسئله، یعنی مهمترین مسئله در بحث شناخت، دستیابی بر معیارها و راهها و روشهایی است که ما را در به دست آوردن آگاهی واقع نما کمک کند. معیار، شیوه و روش صحیح شناخت مسئله اساسی برای ما در مبحث شناخت است. اگر ما در مبحث شناخت روی این قسمت تکیه کنیم و موفق بشیم، هدف اصلی از بحث شناخت برای ما تامین شد. چه کنیم؟ که از واقعیت‌های جهان، از خودمان، از محیطمان آگاه شویم. آگاه شویم یعنی چه؟ یعنی اونها را اونطور که هستند بشناسیم. یا اونطور که باید باشند و بشوند، اما این باید بایدی باشه که باز واقعیت داشته باشه، یه باید کاذب نباشه. به تعبیر دیگر چه کنیم؟ که از حقیقت و واقعیت درست آگاه شویم. حالا به مناسبت سوالی که اونوز کردید، حقیقت و واقعیت رو هم براتون بیان میکنم. اینجا جاش ما نیاز داریم هم از واقعیت درست آگاه بشیم، هم از حقیقت، هم از واقعیت ها، هم از حقایق. تعریفی برای واقعیت و حقیقت، واقعیت عبارت است از اون چه هست. حقیقت عبارت است از اون چه باید باشد. حالا واقعیت و حقیقت اینها چه نسبتی با هم دارند؟ آیا هر واقعیت حقیقت است؟ و آیا هر حقیقتی واقعیت پیدا می کند؟ نه. نسبت اولا خود واقعیت و حقیقت، واقعیت یعنی آنچه هست، حقیقت یعنی آنچه باید باشد، نسبت میان حقیقت و واقعیت. برخی از واقعیت ها حقیقتن، حقن، یک نظام عادل اخلاقی و اجتماعی و اقتصادی وقتی به وجود میاد، این نظام هم واقعیت است و هم حق است. وقتی شما میرید برای پیروزی یک انقلاب در جهت خدا جنبازی میکنید، این هم حق است، این عمل شما، و هم واقعیت است. واقعا شما جنبازی کردید و این جنبازی شما عملی حق. برخی از واقعیت ها حقیقت، حق نیستند، باطل است. وقتی که شما به یک انسان و به حقوق او تجاوز میکنید و حق او را زیر پا میگذارید، این یک واقعیت است. شما به او ستم کرده اید و این ستم شما یک واقعیت، واقعا ستم کردید، ولی ستم شما حقیقت نیست، ضد حقیقت، باطله، حق نیست، باطل. پس واقعیت ها دو گونه هست، واقعیت هایی که حقن، حقیقتن، عدالت. وقتی عدالتی تحقق پیدا میکنه میشه یک واقعیت حق، یک واقعیتی که حقیقت نیز هست. و وقتی شما کار خیری انجام میدید، این یک واقعیتی که حق است، هم واقعیت است، هم حقیقت است. نوع دوم، واقعیت هایی که واقعیت هست اما باطل هست، ضد حق هست، ظلم. وقتی شما ظلمی میکنید، واقعا ظلم کرده اید، اما این واقعیت ضد حق هست، ضد حقیقت هست. پس برخی از واقعیت ها حقیقت و حق نیستن، باطل هستن. اینجا رو فهمیدیم نسبت میان حقیقت و واقعیت. سه، آیا می توان گفت که برخی از آنچه حق و حقیقت است واقعیت نیست؟ یعنی چیزی حق باشد ولی واقعیت نباشد؟ هست. آرمان‌هایی که آرمان‌ها و ایده‌آل‌هایی که بشر به عنوان حقیقت و حق می‌پرستد و دنبال می‌کند، اینا چی هستند؟ اینها یک سلسله حقایق و یک سلسله حق‌ها هستند که هنوز به واقعیت نپیوستند، هنوز واقعیت پیدا نکردند. پس اینها میشن چیزهایی که برای بشر حق و حقیقت هم اما هنوز وجود عینی پیدا نکردن، واقعیت عینی پیدا نکردن. پس به این ترتیب نسبت میان حق، حقیقت با واقعیت معلوم شد. برخی از واقعیت ها حقیقت هم و برخی از حقیقت ها واقعیت هم، یعنی اینجا با هم هم، گاهی با هم هم، گاهی چیزهایی حقیقت هستن، واقعیت نیستن، مثل ایده‌آل‌هایی که ما دنبال میکنیم تا به اونها واقعیت بدهیم. بعضی از واقعیت‌ها واقعیت هستند اما حقیقت نیستن، ضد حقیقت هستن. خوب، ما در مورد آگاهی و ارزش اساسی او میخواهیم وقتی که دنبال آگاهی‌های مربوط به واقعیت میریم، نقش آگاهی این باشه که واقعیت را همونطور که هست به ما نشون بده. و وقتی که دنبال آگاهی های مربوط به حقیقت میریم، میخواهیم واقعا حقیقت رو به ما نشون بده تا ما در صدد تحقق بخشیدن و واقعیت بخشیدن به آن براییم. مبادا یک آرمان باطل را که واقعا باطل است به صورت کاذب در نظر ما حق جلوه دهد و ما در راه آن تلاش کنیم و تلاش ما به هدر برد. از آگاهی که در جهت شناخت حق و حقیقت است باید نقشش این باشد که واقعا اون چیزی را که حق است حقیقت است هرچند هنوز واقعیت پیدا نکرده او رو به ما نشون بده. آرمان حق به این ترتیب اساسی ترین نقش آگاهی نشون دادن واقعیت اونطور که هست و حقیقت اونطور که باید باشد به ما. چون اساسی ترین نقش آگاهی اینه، اساسی ترین مسئله در بحث شناخت این است که چه روشی را به کار بریم، چه شیوهی را به کار بریم و از چه معیارهایی و محکهایی استفاده کنیم برای اینکه آگاهی ذهنیات ما واقعا واقع نما و حقیقت نما باشند. این مهمترین بخش آگاهی است، معیارهای شناخت و شیوه و روش شناخت. این مهمترین بخش مبحث شناخت. این فراز نهم. ننوشتی؟ بنویس. فراز نهم. انتظاری که ما از آگاهی داریم این است که واقعیت ها را اونطور که هستند به ما نشون دهد یا حقیقت ها و حق ها را اونطور که باید باشند به ما بشناساند. بنابراین اساسی ترین و مهمترین بخش مبحث شناخت بخش مربوط به روش و شیوه شناخت و معیارها و محکها یه شناخت است و معیارها و محکهای شناخت. حالا بفرمایید. نگفتیم نخواهند کرد، نشتیم پیدا نمی کنند. یعنی الان نه اینکه نخواهند کرد در آینده. بله بحثی ما داریم درباره حق و صدق، اون چیز دیگه از در اصطلاح منطق. و اتفاقا حق عبارت است از واقع مطابق با ادراک، صدق ادراک مطابق با واقع. ولی اون یه بحث منطقی است، این رفت اینجا. خوب، این فراز هم تمام شد. از این بحث فرازها وارد شدیم، داریم سراغ بخش دوم از بحث ما. قرار بود این فراز نهم رو من هفته قبل بگم، گفتید به اینکه بحث ما هم اکتفا کردیم. حالا باید داریم سراغ بحث بعدیمون. قبل از این سراغ بحث بعدی بریم، چند تا سوال اینجا دادن در رابطه با همین مبحث، اینها رو من پاسخ بدم. اگر میان انسان و محیط زندگی رابطه های گوناگون وجود دارد غیر از آگاهی، چند نوع رابطه دیگر را مثال بزنید. خیلی مثالات زیاده. شما در محیط تنفس میکنید، غذا میخورید، با هر نفس کشیدن مقدار اکسیژن مصرف میکنید، مقداری گاز کربونیک بیرون میدید و خیلی چیزهای دیگر. مقداری امواج را جذب میکنید، مقداری امواج صادر میکنید. رابطه ها خیلی زیاده، یکیش هم رابطه آگاهی. اگر رابطه ها گوناگون است، میتوان گفت که یک نوع آگاهی، یک نوع اون آگاهی و یک نوع اون عمل است. چه دلیلی دارد که هر دو را در عرض هم قرار دهیم؟ ما هم در عرض هم قرار ندادیم. گفتیم به دست آوردن آگاهی خود یک نوع عمل است و به هر حال اصلا این سوال برای مفهوم نیست. سه، چند مثال از نوع رابطه انسان و خود را بگویید. انسان خیلی رابطه با خودش داره، یکیش آگاهیه، یکیش خودسازیه. اونجا که شما برای تربیت خودتون تلاش میکنید، اینم یک نوع رابطه است، رابطه میانه خودتون و خودتون. یا برای بهداشت خودتون تلاش میکنید، همینطور. چهار، در فراز چهارم در مورد ذهن چهار نوع تعریف ذکر شده که بالاخره معلوم نشده کدام یک از انواع مورد نظر است یا همه اونها مورد نظر هستند. این چهار نوع رو بخونید تا عرض کنم چی چیه. اون چهار نوع سوال کننده خودش بخونه. آقای بودم که این سوال دادن بیستن بفرمایید. اون چهار نوع بخونید.
علیکم بالمتون لا بالحواشی. خب روش یکی از راه های آموختن خوب، یکی از راه های صحیح آموختن اینه که انسان یک مطلبی رو دنبال بکنه، این روشن بشه، اگرم سوالات جنبی براش پیش میاد یادداشت کنه بگه خیلی خوب اینا حل میشه. بله یه سوالاتی هستن که اگه اونا حل نشن اصل مطلب حل نمیشه، اونا رو من جواب میدم، اما ذهن و روح یکی و دوتا فعلا ارتباطی با این بحث ما نداره. یکی باشن یا دوتا بحث ما همینه که هست، این مطلبی که گفتیم همینه که هست. خیلی خوب، این هم از این سوالات که رسیده باید اینا جواب بدم من یا اینکه چی اینا چی اینجا رسیده؟ بله بحث رو ادامه بدیم. بسیار بخش بعدی مبحث دوم، انواع آگاهی. یک، آگاهی هایی که از راه حواس یا مشابه آن به دست می آید. دو، آگاهی هایی که از راه تجزیه و تحلیل و ترکیب و جمع‌بندی آگاهی های نوع اول به دست می آید. سه، آگاهی هایی که نه از راه حواس و مانند آن به دست آمدن، نه از راه تجزیه و تحلیل و ترکیب و جمع‌بندی، اون چه از نظر برخی از اندیشمندان آگاهی های قبل از تجربه نامیده می شود. چهار، آگاهی های به دست آمده به صورت اشراق با الف شین ر الف قاف فلان بنویسید. اشراق و عرفان هنج آگاهی هایی به دست آمده از راه وحی. در این مبحث تکیه ما روی نوع اول و دوم است. آیا نوع سوم و چهارم و پنجم در حقیقت یک نوع است؟ یا انواع مختلف؟ بحثی دیگر که اینک لازم نمی‌بینیم به اون بپردازیم. البته وحی شناسی مسئله ایست که حتما باید به اون پرداخت، ولی در جای خود. خیلی خوب برای من توضیح میدم. بنابراین دیگه نوشتن ندارید، دقت بفرمایید. بنابراین مسئله اصلی در اینجا این است که ما نوع اول و نوع دوم رو خوب بفهمیم. نوع اول آگاهی هایی که از راه حواس یا مشابه اون به دست میاد. مثال، شما چشمتون رو باز میکنید، این صندلی رو اینجا میبینید. از چه راه آگاه شدید برای اینکه اینجا صندلی هست؟ از راه باز کردن چشم و به کار انداختن چشم. دیگر به تجزیه و تحلیل و ترکیب و جمع‌بندی نیازی نیست. الان من دارم صحبت میکنم، صدای من رو میشنوید. من چه میگویم این شاید فکر بخواد، اما این که صدایی میشنوید، اصلا صدایی میشنوید، این دریافت که صدایی در محیط هست و شما میشنوید، این احتیاجی به تجزیه و تحلیل و ترکیب و جمع‌بندی ندارد. انسان برای دستیابی بر این آگاهی ها دریچه ها و راه هایی در اختیار داره. قسمتی از این دریچه ها و راه ها حواس ظاهری هستن، چشمی که با آن میبینید، گوشی که با آن میشنوید، بینی و اعصاب بویایی در بینی که با آن میبویید، زبان و زیر زبان و اعصابی که با آن میکشید، پوست بدن و اعصابی که در زیر پوست بدن است و با آن لمس میکنی، که خود این اعصاب خیلی گوناگونه. بعضی هاش عصبهایی که فقط با اون زبری و نرمی رو انسان میابد، بعضی عصبهایی که با آن سردی و گرمی رو میابد، بعضی عصبهایی که انسان با آن شلی و سفتی رو میابد. اینا اعصاب گوناگون هستن در حس لامسه. حس لامسه که ما بهش میگیم یک حس، در حقیقت چند نوعه. یعنی میشه یک انسانی رو زیر پوستش رو عصبهایی که میتونه با او زبری و نرمی رو درک میکنه از کار بیندازی، اما عصبی که با او سردی و گرمی رو درک میکنه کار بکنه. پس حس لامسه در بعد شناخت و دریافت سردی و گرمی کار میکنه، ولی در بعد دریافت زبری و نرمی کار نمیکنه. یا سفتی و شلی. اینا یک سلسله دریافتهایی هستند از راه چشم و گوش و بینی و دهان و پوست بدن. به اینا میگیم مشاهدات خارجی. اینا همه مشاهده هستند. اصطلاحا مشاهده رو باید گفت فقط به دیدنی ها، چون شهود به دیدن گفته میشه. اما تعمیم میدم اونی هم که انسان با بینی، اون بوی که انسان با بینی درک میکنه، به اونم میگن مشاهدات عینی، مشاهدات خارجی، مشاهده برونی. و یک سلسله مشاهدات داریم، مشاهدات درونی. شبیه اینا مشاهده درونی. مثلا دلم درد میکنه. خب بفرمایید که دلتون که درد میکنه با چشمتون فهمیدین؟ با گوشتون؟ با بینیتون؟ با دهنتون؟ یا با پوست بدنتون؟ کدوم یکی؟ هیچ کدوم. دلم درد میکنه یک سلسله اعصاب درونی هستن که منتقل کننده درد هستن. اینا بیرونی هم مثلا با هم مشترکه. وقتی شما سنجاقی سوزنی به پوستتون فرو میکنید، اونم درد رو حس میکنید. اعصابی که درد را به ما میشناسانند، اعصاب بیرونی، اعصاب درونی. حقیقت این است که این اعصاب درد رو نمی‌شناسه. من با آدم این اعصاب در انسان ایجاد حالت دردناکی می‌کنند و آدمی اون حالت را در خودش می‌یابد. ولی به هر حال با مسامره به اینا میگن سلسله عصب‌هایی که به انسان درد را منتقل می‌کند و به آگاهی انسان می‌رساند. خوبه این مال درد شادی و غم چی؟ خوشحالم. از کجا فهمیدی خوشحالم؟ از راه چشم، از راه گوش، از راه بینی، از راه زبان و دهان. و جمع بندی برای به دست آوردن آنها مورد نیاز نیست. این همونایی که بهت میگن آگاهی حسی. منتها ما اهل مجادله نیستیم. احساس بگه آقا این که من میابم که شایم یا اندوهینم اینم حسه یا نه، اگه کس خواست به حس بگه بهت نداره احساس میکنم که روز خوشحالم. دوباره ما به کار میداریم نمیداریم بکاریم بحث ما سر حرفا داره. اما مهم اینه که مسلماً ما انسان‌ها یک سلسله دریافت‌ها و آگاهی‌هایی داریم که اینها از راه حواس یا مانند آن به دست نمیان. به این که سیب از درخت می افته و چنین و چنان می شود بعد قام جاذبه رو دید، یا در آگاهی های به دست آمده از راه حس و مانند آن دقیق شد، کنجکاو شد، اینها را جمع بندی کرد، از جمع‌بندی اونها رسید به این که رابطه‌ای میان اجسام مادی وجود دارد که اینها را به یکدیگر به سوی یکدیگر می‌کشاند و بعد قانون بخشی از قانون جاذبه را کشف کرد و بعد به دنبال این قانون جاذبه دو قانون دیگر، قانون جذب شدن به مرکز و قانون گریز از مرکز به دنبال اون کشف شد و به دنبال اینها سیستم قانون جاذبه به عنوان یک سیستم فیزیکی و علمی کشف شد. خب اینها رو از راه چشم و گوش و بویدن بو کشید، قانون جاذبه رو بو کرد به دست اومد، یا یه چیز رو گرفت به زبونش چشید قانون جاذبه رو چشید، یا دست گذاشتی کان اینجا قانون جاذبه هست، یا گوش کرد قانون جاذبه رو گوش کرد شنید، یا نه چیزی ورای اینها در این که انسان مقداری از آگاهی ها را اصلا با اون شیوه مشاهده برونی یا درونی و مانند اینها نمیتونه به دست بیاره و راه به دست آوردنش اندیشیدن است، تفکر است. تفکر یعنی همون تجزیه و تحلیل و ترکیب و جمع‌بندی، تجزیه و تحلیل، جمع‌بندی و ترکیب و استنتاج به تعبیر مرحوم آزم اللهادی سبزواری میگه الفکر و هر کسون الال مبادی و من مبادیه الال مرادی. فکر عبارت از اینه که یک مسئله برای شما مطرح میشه، یک سوال پیش میاد، سیب از درخت میفته یک سوال پیش میاد، چرا؟ برای یافتن این چرایی میرید سراغ تجزیه، میرید سراغ عناصر اصلی، یک سلسله از عناصر اصلی آگاهی رو نشون میکنید، بعد اینا رو تلو هم میذارید، شکل بش میدید به منظور استنتاج، به منظور نتیجه گیری، یعنی از این مبادی و عناصر اولیه آگاهی حرکت میکنید، یک حرکت فکری به سمت مقصود، به سمت اون نتیجهی که میخواید بگیرید، یعنی تجزیه و تحلیل است، جمع‌بندی و ترکیب است به منظور استنتاج، حرکتون الی المبادی و من مبادیه الی المراد. این فکره. در این که ما از راه فکر و اندیشه و به کار انداختن قدرت تجزیه و تحلیل و جمع‌بندی و ترکیب و استنتاج آگاهی هایی به دست میاریم، تردیدی هست؟ اگه تردید دارید بگید. پیشرفت علوم و معارف بشری به مقدار زیادی مرهون چیه؟ فکر و اندیشه و به کار انداختن قدرت تجزیه و تحلیل و جمع‌بندی و ترکیب و استنتاج. خب اگر به کسی در این زمینه کمترین شکی شبهه‌ای دارد، یادداشت کنه که در بخش سوال ها جواب بده. این برای ما خیلی مهمه، این مقطع دوم یعنی نوع دوم خیلی برای ما مهمه. کسانی هستن که یه جوری حرف میزنن که انگار منکر این هستن. ما با اینها در ادامه این بحث طبعا روبرو خواهیم شد، ولی از اول بحثمون تا اینجا در جلسه اول و این جلسه دومه ما روی مسائل روشن جلو آمده ایم. مسئله که در اون تردید داشته باشیم وجود نداره. حالا نمیدونم بازم برادر اومده که این درس رو میشه فهمید یا نمیشه فهمید. ها میشه فهمید. خیلی نه، من منظورم اینه که دلم میخواد این یک درسی باشه، یک بحثی باشه که همه بفهمید. چشم، میرسیم به سوالات. لطفاً سوالات رو یادداشت کنید تا این سوالاتی هم که اینجا رسیده شما اینا رو جمع‌بندی کنید، ببینید که کدوماش مربوط به درسه، کدوماش نیست. اونایی که مربوط نیست بذارینش یک طرف، اونایی که مربوط به این بحثمونه من سری کنم. و اما نوع سوم، اون که اونها رو آگاهی های قبل از تجربه می نامند، آیا ما چنین آگاهی هایی داریم یا نداریم؟ کانت در نقد عقل نظری می رسه به این که انسان یک سلسله آگاهی هایی داره قبل از تجربه که با اونا به دنیا میاد، به اینا میگه کاتگوری ها، مقولات، و می گوید آگاهی های به دست آمده از راه حواس و مشاهدات بیرونی و درونی، یعنی نوع اول، اینها در قالب این کاتگوری ها و مقولات برای انسان به دست می آیند، اینا شکل می دن دون آگاهی ها. این بحثم فعلا مورد نیاز ما نیست، فقط اشاره کردیم که یک چنین سخنهایی هم هست، انشاءالله بحث در بارش بحث میکنیم. ما جای دیگر با شکل دیگر و با حساب دیگر به اونها خواهیم پرسید. و اما نوع چهارم، اون که اشراق و شهود و عرفان مینامند، آیا همون مشاهده درونی یا چیز دیگر؟ اینم بحثی و باز عده‌ای از عرفا و اشراقیون حرفایی دارن که از اون حرفا گاهی چنین فهمیده میشه که نه، اصلا اونا یک سلسله آگاهی ها و معرفت هایی هستن ورای این حرفا، نه نوع اوله و نه نوع دوم و نه نوع سوم، چیز دیگه هست. اون چهارا خدادادیه. اشعه ای و انواری و روشنایی هایی که یک خورشید برونی بر ما میتابد. خیلی خوب، اینم جای بحثه، ولی در این مبحث ما فعلا مورد نیاز نیست. پنجمم وحیه که انبیا و پیامبران از سرچشمه وحی تغذیه می شوند. آیا وحی همون مشاهده درونیه؟ آیا همون مشاهده برونیه با افق وسیع‌تر؟ آیا آگاهی‌های قبل از تجربه است؟ ادراکات قبل از تجربه است؟ آیا همون عرفان و اشراقه یا نه اون برای خودش یه عالمی دیگر دارد؟ شبیه هست عرفان و اشراق، اما اونی یه چیز دیگر شبیه اون. این هم بحثی که حتما در ایدئولوژی های الهی به این پنجمی حتما باید پرداخت، ولی جاش بدن اینجا انشاءالله در بحث وحشناسی مستقلن باید مورد بحث قرار بگیره. این مطالب و عرایض جلسه امروز ما در این یک ساعت اول. و اما پاسخ به سوالات، سوالاتی که مربوط به بحث نداریم یا داریم، ولی لطف کنید. اول سوالات کسبی، بعد سوالات شفاهی. شما در فراز نهم معیاری مشخص نکردید. نه، معیار مشخص نکردید. خواستیم بگیم مسئله معیارها مهمترین بحثن. البته در آینده بهش میگیم. هر چه تلاش کنیم که وجود جهان خارج را اثبات کنیم، در نهایت فقط سری در ذهنمون کرده ایم و به عبارت دیگر اندیشه‌ای بر اندیشه‌های قبلیمون افزوده ایم و اندیشه جدیدی به دست آورده ایم. پس چگونه میتوان اثبات کرد که جهان خارج واقعیت دارد؟ مصیبته. لطفا یه مقدار آب، یه مقدار آتیش، همونطوری که نقل میکنن اون اندیشمن رو، یک مقدار آتیش اینجا روشن کنید، دست این نویسنده رو بگیرید، پسش کنید تو آتیش ها، تا بفهمه آتیش واقعا وجود داره و آتیش با خیال آتیش فرق داره. جان من، اثبات کردنی نیست. ما واقعیت عینی را می‌یابیم و نیازی هم به اثبات ندارد. و بزرگترین عین ما این است که چیزی را که به صورت بدیهی می‌یابیم می‌خواهیم اثبات کنیم. هر وقت انسان خواست بدیهی یاد را اثبات کنه، دچار این بیماری ها میشه. با اجازه شما، اگر 100 تا کاغذ اینجوری هم به دستم داده بشه، سراغ این بحثای انحرافی نمیریم. نمیگم که این برادر یا خواهرم نویسنده خواست ما رو منحرف کنه، میخوام به او بگم تو هم نرو. حالا واقعا نویسنده عزیز، این که الان دارم بنده خدمت شما حرف میزنم و گوش میکنی و بنده رو اینجا میبینی، فکر میکنی که خیالی بر خیالات هست و اندیشهی بر اندیشه هایت افزوده شده و تردید داری هنوز در این که امروز اینجا نشسته این با هم حرف میزنی؟ واقعا تردید داری؟ واقعا تردید داری؟ هیچی که از شما تردید داره؟ فکر نمی کنی. ما حالا اصلا همین رو بخواهم نکنیم. ما اصلا با اجازه شما بخواهم این همون اول انحرافه. نه خواهم اصلا سراغ نمیدیم. نه قطعاً هیچ تردیدی ندارد که من اینجا هستم و به او حق میزنم. راجع برخی از واقعیت ها حقیقت و حق نیستن و باطلا کمی توضیح دید. از کردم مثل این که شما میزنید تو گوش یک آدم بیچاره. همه شما که نمیزنید، یه آدم ظالم دور از جون شما میزنه تو گوش یه آدم مظلوم ضعیف. این یک واقعیت یا نه؟ زده یا نه زده؟ حقیقت هم هست؟ این حقه؟ می توان گفت که آگاهی های از نوع دوم همون آگاهی عقلی و تجربی و یا ترکیبی از شناخت حسی و عقلی. هر چی دلتون میخواد بگید. فعلا ما خواستیم بگیم دو جور آگاهی داریم، فعلا دنبال اسمش نیست. چه آگاهی هایی می توانیم پی ببریم که خواب دیده ایم؟ نفهمیدم یعنی چی. این سوال روشن، این سوال کننده بگه چی میخواست بگی؟ یعنی میخواست بگی که از خود بدونیم که ما یه عمری در خواب و عریان نیستیم؟ این رو میخواست بگی؟ نه، این که معلومه که الان شما خواب نمیبینید و اگر تردید دارید که خواب نمیبینید، این مقدار خواب بزنید به صورت کن. تا تلفظ کردن را شما امری ناآگاهانه تعریف کردید. آیا مگر نمی‌شود انسان خودش جلوی تنفس را بگیرد؟ لطفا رابطه آگاهی و اراده را بفرمایید. اما رابطه آگاهی و اراده این انسان را جای خودش فعلاً اجراش نیست. اما اینکه تنفس کردن کاری آگاهان است یا ناآگاهان است بسیار فرق دارد. که اونم آگاهان است، گردد خون چی؟ اتفاقا خون را هم بعضی از محققین میگویند آگاهان است، میگن یک مرکز کنترل ما داریم در مغز که او گردد خون ما رو دائما کنترل میکنه، چه وقت او واقعا آگاهانه این کار میکنه. و میگویند که هستند افراد ریاضت کشیده خودساخته ای که میتونن با اراده برای یک لحظه دو لحظه گردش خون را در بدنشون متوقف کنن و نمیرن. میگویند کسانی هستن. اینا مهم نیست برای من. بالاخره شما قبول دارید که ما کار ناآگاهانه داریم یا نداریم؟ در کار که خوابی که لگد میزنی به شیشه ای که جلو خاطره میشکنید، این چیه دیگه؟ این آگاهانه یا ناآگاهانه؟ یه مقدار ما کار ناآگاهانه داریم دیگه. امواجی که از بدن ما به بیرون داده میشه، این امواج آگاهانه داده میشه یا ناآگاهانه؟ دائم ناآگاهانه. حالا مهم نیست. فکر میکنم شما منظورتون از شماره دو همین باشد که یکی از معیارهای شناخت عقل است. عقل که نمیشه بگیم معیاره، بگید یکی از وسائل شناخت عقل است، چون تجزیه و تحلیل و ترتیب و جمع‌بندی از کارهای عقل است. ولی تنها کار عقل نیست، عقل کلی و اینها جزئی و اینها جزئی از کار، ولی تنها کار عقل نیست، عقل کلی و اینها جزئی از کارهای عقل. آیا نظر شما، به نظر شما عقل معیار شناخت نیست؟ اگر هست پس چرا جزی از اعمالش را ذکر کردید و خود عقل را نگفتید؟ خب برای اینکه هنوز معلوم نیستش که اصولا عقلی پیدا میشه یا پیدا نمیشه. فعلا ما آنچه فهمیدیم اینه که ما یک نیروی شناخت و یک قدرت شناخت داریم که اینها نوع کارش با نوع کار حواس و شبه حواس فرق میکنه. او کارش اینه برای اینها را میبینه با تجزیه و تحلیل، جمع‌بندی و ترکیب و استنتاج. مهم برای ما اینه. اسمش عقل، بذارید عقل. اسمش فکر، بذارید فکر. اگه مثل اون گفتش که مردم والد اصلا به عقل قائل نبودن، معتقد بودن که بی‌عقلی بهتر از عقله، هر چی می‌خواید اسمشو بذارید شما. فعلا ما می‌خوام بگیم انسان یک چنین توان ادراک و آگاهی دارد. تفاوت محض و معیار خیلی با هم فرق نداره. استراحت محض یعنی اونی که باش بهشتی میکنن، معیار یعنی اون چیزی که باش عیار این چیزی رو به دست میارن. معمولا برای طلا سنگ محض وسیله معیار، وسیله عیار بدن یعنی معیار. اینا دیگه لغته چیزی نیست. آیا حقیقت ها فقط باید به عنوان یک ایدئال و یک آرزو باشن یا اینکه باید با معیارهای خلقت سازگار باشد تا به واقعیت برسد؟ مثل رابطه تئوری سرمایه‌داری با جامعه سرمایه‌داری یا تئوری کمونیست با جامعه های فعلی مارکسیست. نه، ما این رو میخوایم بگیم، بگیم وقتی بشر تلاش میکنه برای این که خودش را و جانش را و هستیش را فدا کند برای تحقق یک ایدئال، معلوم میشه که این ایدئال را حق میدونه، باطل نمیدونه. ولی این ایدئال هنوز تحقق عینی پیدا نکرده، این کرده بود احتیاج به جنبازی عینی ندارد. جنبازی می کند تا تحقق عینی پیدا کند. منظور ما فعلا اینه. پس یک حقی که هنوز واقعیت پیدا نکرده است. یا برای حفظ او، یعنی پیدا می کنه و انسان برای حفظ او، یعنی اونجا دیگه واقعیتی که حق است و حقیقتی که واقع شده.
شک
در وضوح شناخت. شناخت وقتی پیش می آید که شناخت ها با هم فرق می کند. توضیح بفرمایید. نفهمیدم این هم که جواب داریم. اول بدیم که بعضی ها دست بلند کردن در رابطه با بعض. چی ها بودن که دست بلند کردن در رابطه با بعض؟ بله آقا،
بخش مسئولیت شناخت که رویه نیمه شناخت و معیارها و مرحله‌های اساسی و مهم‌ترین بخش و مسئولیت قبول شناخت
های شناخت. در بحث آینده نه این روش ها روش های خوده، این که ما مبحث شناخت رو چگونه دنبال کنیم، نه مثلا شناخت طبیعت در علوم طبیعی چه روشی به کار بریم، روش شناسی، متدولوژی. همین دیگه، یعنی حالا میرسیم واقعی شده یه آنجا میرسیم اینا برن فهرسته. بله فهرسته، بله خیلی خوب، برای همین میگیم بگیم ما احتیاج داریم به این که روشی رو برای شناخت، برای شناخت این مطلب دنبال کنیم که آیا نظام اسلامی حقیقت است یا نظام ماسی. پس برای این یک روش میگوید از چه راه بفهمید که این روش این یا این نظام حق است یا اون نظام حق است. بلا از نظر شما چی به نظره؟ یعنی نسبیه، یعنی از نظر ظالم حقیقت است، از نظر مظلوم ضد حقیقت است، این مثلا حقیقت دو میشه؟ باشه باشه، من از نظر شما نمیگم، عرض کردم بحث بحثه همینه که شما نگاه یک واقعیت میدونید که باطله. نه جانم، من چه قانون نمیگم، من میگم پس معلوم میشه که شما از کلمه واقعیت یک چیز میفهمید، از کلمه حقیقت چیز دیگر. به دلیل اینکه شما میگید از نظر من این واقعیت هست ولی حقیقت نیست. نه معیارات بحث دیگری است. بله از واقعیت ناحق، بله شما وقتی ظلم رو میبینید برانگیخته میشید تا عدل رو بشناسید. عدل به این معنا یعنی برخورد به واقعیت باطل انگیزه ای میشه برای جستجوی حق. بله شما هر جور میلیون بوره که تقسیم کنید، ولی تقسیمی که من میکنم در رابطه با نتیجه‌گیری های آینده است. امانت فرمودید، البته تقسیم میشه تقسیم دیگری هم کرد، ولی وقتی توی مبحثی ما تقسیم شروع میکنیم بی هدف نیست، میخوایم ببینیم به کجا میریم. خیلی بحث ما و سوالات بحث ما تموم شد.